بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 785 سطر 15. ارحم هذا فقول عليه السلام ان لله خلقا خلقه من نوره، اشاره الى وجود هذا الانسان النوري والبشر الالهي. حدیثی در این باب آمده بود که در اون حدیث مطرح شده بود موسی علیه السلام عین الله و اذن الله و لسان الله، یک حدیث بود و برای توضیح این حدیث گفتیم که سه مطلب میاریم، یعنی حدیث رو تقدیم میکنیم، هر قطعه شو در ضمن مطلب اثبات رو توضیح میدیم، اثبات میکنیم. قطعه اول همین بود که این بزرگواران عین الله و اذن الله و لسان الله هم با یه مقدمه بیان کردیم. حالا که مقدمه تموم شد میخوام جملاتی رو که در روایت آمده اونا رو جدا جدا معنا کنیم. همین تو همین قسمت اول که عین اذن و لسان بودن ائمه مطرحه، در همین قسمت اول کلماتی آمده بود، جملاتی آمده بود، اینا رو میخوام توضیح بدیم. ولی اصل مطلب و بیان و توضیح این قسمت از روایت تقریبا تو خود مقدمه ظاهر شد. در عبارت حدیث ساده بود که ان لله خلقا خلقهم، این اشاره داره انسان نوری. ما موجودات از نور خدا خلق، اگر نور نباشه ظلمت که نمیتونه ظاهر بشه، اون نور باید ما ظاهر کنه یا به تعبیری موجود کنه. بنابراین هممون از نور خلق میشیم. اون به ماها که مورد مادی هستیم نمیگه خدا شما رو از نور خودش خلق، چون خیلی باید واسطه عبور کند تا نور به ما برسد. پس ما مستقیم از نور خدا خلق نمیشیم، از یه نوری که بین نور و فاصله هستند باید عبور کنیم. بنابراین موجودات دیگه نمیشه گفت از نور خلق شد، ولی الان در این روایت گفته شده که خداوند خلقی دارد که این خلق از نور او آفریده شدن، معناش همون وجود عقلی و نوری انسانه، همونی که ما اسمش گذاشتیم حقیقت پیغمبر خودمون. اون به وجود نوریش همینیست که در باید آمده لله خلق خلقهم به نوری. پس سوال میشه که این نور واحده، چرا ضمیر جمع آمده خلقهم؟ لا خلقن مهم نیست، خلقن چون اسم جنسه ممکن به فرد و بر مجموع سر کنه، خلق بر یه نفر هم گفته میشه و چه نفر هم گفته میشه، اما خلقهم ضمیر جمع دیگه نمیتونه بر یه نفر اطلاق بشه، باید چند نفر اطلاق بشه. جواب میدن همونطور که گفتیم این نور منشعب شده به 12 نور، بنابراین تعدادشون بیش از یکیست، پس میشود ضمیر جمع بهشون بگذت بود. صفحه 785 سطر 15. اذا تمهد ها وقتی این مقدمه روشن شد فقوله علیه السلام که فرمده ان لله خلقت خلقه من نوره، اشاره این دارد، اشاره دارد به وجود این انسان نوری و بشر الهی. تا اینجا روشن. بعد گویه کسی سوال کنه که این انسان نوری و بشر الهی یکیه، چرا زمین جمع آمده؟ میفهمد الذی انشأ نوره الى انواع الاسماشر. خب چطوری، به چه دلیل میگید این نور منشعب شده به 12 تا؟ حیث و برد دلیل بر این انشعابه، حیث و برد فی تبیل خبیر، فی خبر تبیل ان نزالک نور، ان نزالک نور المخلوق تنزل فی اثناشر، یا تنزل فی اثناشر، در 12 حجاب تنزل کرده. من حجاب القدرت و العظمت و الجلال و غیر ذلک. خداوند حجاب های خاصی داره، هم حجاب های نوری هم حجاب ظلمانی. یه حجاب حجاب عظمت مثلا، یه حجاب حجاب قدرت، یه حجاب حجاب جلال. خود خداوند قدرت و جلال و عظمت و همه رو در مرتبه ذاتش به نوع اندماج داره، به طور اینا اصلا جدا نیستند. در مراتب پایین اینا از هم جدا میشن. خود اسم که مثلا فرض عظمته، خودش یه نور عظیمه، حالا ما اسمش میذاریم عظمت، اسمش میذاریم قدرت، ولی همینم بعد از اینکه تفسیر یافته یه نور عظیمه، چون نور معنویست، چون نور معنویست دیگه ما نمیتونیم بیان کنیم چه افتخامت داره، چه طول عرض داره، چون نور معنویه، ولی در واقع باید گفت بی‌نهایته، عظمت خدا بی‌نهایته، قدرتش هم بی‌نهایته، جلالش هم بی‌نهایته، پس هر کدوم از این جواب خودشون بی‌نهایتند. وقت ملاحظه کنید شخص بار از این حیاب ها عبور کنه تا به خدا برسه، خب نمیشه عبور کرد، موجوداتش در اون حد نیست، نمیتونن عبور کنه. ما خیلی هنر کنیم از حجاب های جسمانی عبور کنیم، یا از حجاب های نورانی که اون کف حیاب هستن دیگه بالاترش نمیشه، و این خود پیغمبر رو در این حجاب ها قوتور ساخت، چنانچه اون تو ذهن منه در وزیر روایت هست قمسته فی بحر الفضیله، تو صلوات ظاهرن صلوات ضراب اصفهانیه که بعد از ظهر جمعه خونده میشه، الذی قمسته فی بحر الفضیله، یعنی خداوند اینا رو این نور رو تو تمام این حجاب های نوری قوتور کرده، فرو برده، بعد حالا اینا در آمدن یه انسانی که تمام این اوصاف رو داره. حالا می فهمم چه 12 حجاب هند که این حجاب ها بعضیشون حجاب قدرت هند، بعضی حجاب عظمت هند، بعضی حجاب جلال هند، بعضی چیز دیگه که این هم تو روایت آمده، حجاب های تعیین شده اونطور که من تو ذهنم تطبیق هم شده. بنابراین این نورها حجاب هایی هستند که همه اگر تنزل داده بشند میشوند همین 12 امام، 12 امام به وجود مادی، ولی قبل از تنزل 12 امام هم به وجود نوری. اینا مطالبی نیست که ما کشفشون کرده باشیم، اینا فوق کشف ما هستند، ولی خودشون بیان کردن، خود ائمه علیهم السلام بیان کردن، ما از اونا گرفتیم. ولی هیچ عارفی حق نداره اینجور مطالب رو از خودش بگه. اگر در روایات باشن حق گفتن هست، اگر در روایات نباشن حق نداره کسی اینها رو بیان کنه، و کسی هم بیان نکرده، اینا اصلا از روایات گرفته شده. قوله و رحمتن من رحمته لرحمته، رحمتن رو عطف میگیریم بر نوره، خلقن خلقهم من نوره و رحمتن، از نور و رحمت خلقشون کرده، یعنی ذاتشون نوره، ذاتشون رحمته، نه که رحمت بهشون عطا کرده، اصلا ذاتشون رحمت قرار داده. بعد اونجا گفت نورهی اضافه کرد، اینجا میگه و رحمتن اضافه نمی کنه، نشره میاره. چرا؟ میفهمد که برای نوعیت و تعظیم، برای اینکه بگه نوعی از رحمت، نوعی از رحمت، و همچنین به خاطر این بیان عظمت کند، چون نکره وقتی که نکره معین نیست، وقتی معین نباشه ذهن شنونده میره تا جایی که میتونه بره، معین باشه خب تا یه جایی که معینه زنش نبنده میره، بعد از اون دیگه نمیره، اما اگه معین نباشه نکره باشه زن میره، وقتی زن رفت از متن میگیره میشه. لذا گاهی از اوقات برای این که تعظیم شعی رو افاده کنه و نکره میدنش که مخاطب زنش یه جا متوقف نشه، همینطور بره تا بینهایت یا تا هر جا که میرود. پس رحمتن مجبور میخونیمش، عطفش میکنیم بر نوره، منی که اونجا بر سر نور در اومده بود بر سر رحمت در میاد، و رحمت را هم نکره قرار میدیم، قرار دادند تا اینکه تعظیم رو افاده کنه. و بعدم بیان کردیم که از رحمت آفریده شدند، یعنی خودشون رحمتن، نه اینکه دارای رحمت باشن، اصلا ذاتشون رحمتی. بعد باشته شده من رحمته، این رحمتی که پشت اومده جنسه، جنس میتونه جانشین جمع بشه. پس میتونیم رحمت رو بین رحمات بگیریم، یعنی رحمتی از بین رحماتش. خدا رحمات زیاد داره، اینا رو از یک سن رحمت آفریده. یه سنخ خاصی از رحمت تنجه روشنه. حالا لرحمته رو قاضی سعید فعلا توضیح نمیده، دو مرتبه برمیگرده احتمال دیگری در مورد برحمته میده که دیگه رحمته نخونیم رحمتن بخونیم. میگه عطرش بگیر بن من نوره، خلقهم من نوره و خلقهم رحمتن، چون من نوره منصوبه. حالا توضیح میده من نوره منصوبه. اگر رحمت رو عطف بر نور بگیری، خب منی که بر نور آمده جرش داده، این من بسر رحمت در میاد، رحمت هم جر میده. اما اگر رحمت رو عطف بر من نوره بگیری، چون موضوع من نوره نصب است، پس رحمت هم باید منصوب بخونی. بله؟ عطف بر محل میشه، عطف بر موضوع میشه. حالا چطوری من رحمت من نوره در موضع نصبه؟ ایشون میگه من نوره خب جار مجوره، یا به تعبیری ظرفه. ظرف گاهی مستقره گاهی لغوه. ظرف مستقر اونیست که به فعل مذکور متعلق باشه، ظرف لغو اونیست که متعلق باشه به افعال عموم که مذکور نیستند. افعال عموم مثل حسله، کانه، وجده، حقیقه، اینه که بهش میگم افعال عموم که دلالت بر وجود میکنه. اگر اینها مذکور نباشند و ظرف متعلق به اینها باشه، به اون ظرف میگن ظرف لغو. اگر فعلی مذکور باشه و این ظرف متعلق به اون فعل باشه، بهش میگن ظرف مستقر. حالا در این جمله فعل مذکور خلقهم، اگر شما من نوره رو متعلق به خلقهم بگیرید، ظرف مستقر میشه. اگر متعلق به کون مقدر بگیرید، ظرف لغو میشه. اگر ظرف لغو گرفتیدش مفعوله، ظرف مستقر گرفتید حاله. هم توضیح میدم، در هر دو صورت هم منصوبه، چه مفعول باشه چه حال باشه منصوبه. من نوره ها، من نوره چه ظرف مستقر باشد چه ظرف لغو باشد منصوبه، منتها یه بار بنابر حالیت یه بار بنابر مفعولیت. اون وقت ما رحمت رو عطف بر من نوره میگیریم، رحمت هم میشه منصوب. اما چطور اگر ظرف لغو باشه مفعوله و اگر ظرف مستقر باشه حاله؟ ظرفی که متعلق باشد به فعل مقدری که از افعال عمومه بهش میگن ظرف. به خود فعل مذکور معلقه، بهش میگن ظرف مستقر. بلعش گفته؟ حالا شاید بلعش گفتم، بالاخره روشنه یا اینطوره یا اون یا برعکسشه، دوتایی با هم فرق داره. اگه متعلق به خلقه هم باشه که من گفتم میشه مستقر، شما میگید لغو، شاید نمیدونم، باید مراجعه بشه. من از ذهنم استفاده کردم، مراجعه نکردم، لذا احتمال داره من وارونه گفته باشم. حالا خودتون مراجعه کنید. اگر متعلق به خلقه هم باشه دیگه مفعول خلقه هم نمیشه. خلق اینها را در حالی که از نورش هستند، اگه متعلق به خلقه هم باشه. اگه متعلق به کون باشه، خلق چیزهایی رو که محققن من نورشون، من نور خدا. چیزهایی را که، چیزی را که، چیزی را مفعوله. خلق چیزی را که کائن من نورش هست، از نورش به وجود آمده، اون را خلق کرد. علی حال دیگه تقریبا روشنه، من نوره رو یا مفعول میگیریم یا حال میگیریم، در هر دو صورت منصوبه. اگر منسوبه رحمت هم که اعتبار من نوره میشه، میشه منسوب. این دوتا احتمالیست که در مورد رحمت من اوقا سید میده، یکی این که مجرور باشد عطفاً الان نوره، دوم این که منسوب باشد عطفاً الان من نوره. بعد اون وقت میاد لرحمته رو توضیح میده که این لرحمته یعنی چی. اون وقتی رسیم عرض میکنم یحتمل ان یکون این رحمتین بالجر طاعت باشد بر نوره، یعنی خلقهم من رحمت من جملت رحماته. اون رحمت تهران جنس گرفت، تبدیل شد به صیغه جمع، بعد من رو هم من تبعیضیه گرفت، من رحمته رو گفت رحمت من جملت رحماته، یعنی از بین مجموعه رحمات بعضی هاشو آورد و این موجود رو از اون بعض آفرید. خب میگیم چرا نشرا بود میگفت رحمتهی، میفهمد فتنکیرو فیها، یعنی در این کلمه رحمت برای بیان و نویت و تعظیمه که این من از خارج توضیح دادم. و من رحمته جنس است که جانشین جمع هم میشود، لذا ما رحمت رو من رحمات گرفتیم. این احتمال اول بود که رحمتن مجرور باشه. در احتمال دوم رحمتن میخونیم به نصف و یحتمل ان یکون این رحمتن به نصف طاعت باشد بر منوره. خب مگه منوره منصوبه که معطوفش هم منصوب میگید؟ میفهمد بله منوره منصوبه، لانه یعنی منوره در محل نصب است یا بر مفعولیت اگر ظرف ظرف لغو باشد یا بر حالیت اگر ظرف ظرف مستقر باشه. چون من اونجوری خدا میفهمیدم توضیح دادم، اگر برعکس گفتم شما همین رو من برعکس کنید ولی مطلب فرق نمی کنه. کلام ها هستن بله حالا باید مراجعه کنیم اطمینان فیشتره. من خودم امروز صبحم یه دفعه یادم افتاد که مراجعه کنم، بازم یادم رفت.
مفعولی که میگه به فعل مسکوت تعلق داره میشه نه حال که میشه متعدد عامل مقدر میشه
مستقر. بعیدم نیست حرفه. ببینید من از شده من چون حافظم ضعیفه خیلی مطلب قاطی میکنم، نباید از حافظم استفاده کنم، غالبا مراجعه جدید دارم. ما مراجعه جدید خب مطمئن حرف میزنم، این مراجعه جدید نداشتم. امروز میخواستم مراجعه کنم، اتفاقی کتابش هم دم دستم بود ولی مراجعه نکردم. کتاب معجم النحو کتاب جدید نوشته شده ولی خیلی کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه، حتما سعی کنید تو کتاب خونتون داشته باشید.
نویسندش
بله؟
نویسندش معجم النحو
نویسندش آخرش حال معد غیر یا طرف اسمش هم نیست لغا بشه. حالا مجامع نه پیداست بفرشی کتاب جلیف این کنم در ادقه این یاد و قوله خوب این لرحمت. خب لامش معلومه، لام غایته، آفرید اونها رو به خاطر رحمتش که با خلق با رحمت برخورد کنند و رحمت خداوند رو به خلق واصل کنند. ذاتشون رحمته، هدف از خلقشون هم رحمته. ذات که ماهو رحمته، هدفم که لمهو رحمته. و این نشون میده در اون موجودات عالی ماهوشون با لمهوشون یکیه، یعنی ذاتشون با هدف یکی، هدف جدا ندارن. اینا رو رحمت و فی رحمت و قوله لرحمته اشاره به این است که همونطور که مبدا این ایجاد اینها رحمت عظیم است، کذلک قایتی که مترتب است بر وجود وجودشون اون هم رحمت است. ببینید اینجا رحمت میاره چون مبدا ایجاد هم رحمتن نه رحمتون عظیمتون قید عظیمه میاره. چرا؟ چون گفتیم رحمت رو امام در اینجا نکرا بردن تا تعظیم رو افاده کنن. پس مراد رحمت معمولی نیست، رحمت عظیم است که از نکره بودن اشلام رحمت این عظیم بودن استفاده میشه و ایشون اون ایجاش حسی شده. و فیه اشلام یعنی در این در این قول امام فیه در این قول امام کل رحمت برمیده اشاره به این از ماهو و لمهو در اولیات هست. در واقع ماهو مون و لمهو مون فرق میکن و در انبارا ماهوشون و لمهوشون یکی، ماهو یعنی حقیقت، لمهو یعنی هدف، حقیقتشون با هدفشون یکی، ذاتشون با هدفشون یکی. فوجود آقای رحمت و قایت وجود هم رحمت، هم وجودشون رحمته یعنی ماهوشون، هم قایت وجودشون رحمته یعنی لمهوشون. فهم این رحمه، فهم این رحم، این رحمتن به این معنی که خب ذاتشون رحمته و هرچی هم جلو بدن رحمته، بنابراین میشن این رحمت. فهم این رحمه و کل هم رحمت، کل هم رحمت رو دوشون میتونیم معنی کنیم، یعنی هر کدومشون رحمتن، هیچ کدومشون خالی از رحمت نیستند. یه معناست ولی معنای خیلی قوی نیست. معنای دوم که هر یک از اینها هشت دوازده تا کلش رحمت، نه جزی از وجودش رحمت باشد، جزی دیگر چیزی دیگر باشد. یه وقت میگیم کل رحمت یعنی هر کدوم از این افراد رحمتند، یه وقت میگیم هر کدوم از این افراد کلش رحمته، یعنی مرکبش نکنید از رحمت و چیزی دیگر، یک رحمت بسیط قرارش بدید. این کل هم رحمت به هر دو معنا جایزه ولی معنی دوم بیشتره. بله؟ خب یه لفظ که نمیتونه دو معنا بخونه، استعمال لفظه اکثر از معنا اجازه نمیدن. شما هر دو معنا رو نمیتونید اراده کنید، یکی از دو معنا رو اراده میکنید. ممکنه بگید این دو معنا لازم ملزومند، بگید هر کدومشون رحمتند و رحمت بودنشون هم به این صورتی که کلشون رحمت، نه جزشون رحمت باشه، این حقیقتی نیستن صاحب رحمت، که حقیقتی هستن این کل اون حقیقت رحمت. کما قال تعالی و ما ارسلنا کل رحمت للعالمین، خب قانه میفهمد ما تو رو فرستادیم که صاحب رحمتی للعالمین، بلکه خود رحمتی، خود رحمتی للعالمین، که در خود آیه هم تو میده که ذات ذات رحمته. و قوله، خب دو تا جمله رو من نشدیم، یکی جمله خلقهم من نوره، یکی هم جمله و رحمتن لرحمتهی و رحمتن من رحمتهی لرحمتن، این دو جمله من نشد. بعد ادامه داریم بس، ادامهش اینه که فهم این الله تا آخر، این میفهمن نتیجه حرفای گذشته است. حرفای گذشته به ما تفهیم کرد که این بزرگواران عین نورند، عین رحمتند، یعنی مرکب از چند چیز نیستند بلکه نورن بسیط، یا به تعبیر دیگه رحمتن بسیط. حالا اون نورن با رحمت یکیه، رحمت بسیطه یا نور بسیط، یعنی صرفند، خلط ندارند. و موجودی که صرف باشه مظهر خداوند صرفه، اسمایی که در خداوند هست در این موجودم میاد، منتها در خداوند خود اسما در این موجودات مظهر اسما. و جمله اسما بصیرون سمیعون متکلمون هست، پس این بزرگواران یا همین رحمت هایی که صرف رحمتن، نورهایی که صرف نورن، اینا هم بصیرن، هم سمیعن، هم متکلمن، یعنی خداوند با اینها میبیند، با اینها میشنود، اینها زبان خدا هستن، به بیانی که قبلا گفته شد. پس اینها عین الله هند، عظم الله هند و لسان الله هند، به بیانی که قبلا گذشت. توضیحش رو تو همون مقدمه ذکر کرده، حالا داره عبارت امام رو معنا میکنه با توجه به اون توضیحاتی که گفته. فهم عین الله الی آخره، این نتیجتون لمتقدم و ذالک، یعنی اینکه این جمله های اخیر مقدمه نتیجه هم بلی جمله قبل، به این جهت است که لما کانو این بزرگواران نور محض، یعنی صرف و نور و رحمتن صرفتن بسیطتن، این مقدمه. و لا میز فی صرف شی، در صرف و شی هم میزی نیست. این فکل من هم رو ندیده بگیرید. و من البین ان اول السوادر و الانوار مظهر کلی لجمیع الاسماء الحسنا و صفات العلیا. سه تا مطلب گفت، بله سه تا مطلب. یه مطلب این که این بزرگواران صرف نور و صرف رحمت هست. مطلب دیگه این که در صرف و شی میزی نیست. مطلب سوم اینه که من البین ان اول السوادر و الانوار مظهر کلی لجمیع الاسماء الحسنا و صفات العلیا. خب این فل کل من هم تشرار شده بعد از اینکه اون دو مطلب رو گفت، پشتش فل کل من هم آورد. باز بعد از اینکه مطلب سوم اضافه کرد، پشتش فل کل من هم آورد. اگر حالا شاید وقتی چون دو تا خط به هم نزدیک بودن مثلا دو بار فلکلومن رو بخونده، خب این خود نظر بعید میرسه، به احتمال قوی این فلکلومن هم در هر دوش درسته. من دارم معنا میکنم هر دو رو ببینید. در اولی میگه که لا میز فی صرف شی، در صرف شی میزی نیست، خلق نیست. فلکلومن هم یعنی کل بزرگواران من هم از نورند، از رحمتند، نه جزی از نور باشه جزی از چیزی دیگر، یا جزی از رحمت باشه جزی از چیزی دیگر، بلکه اونا صرف نورند، صرف رحمتند. فالکل من هم، این فالکل من هم، من دارم اینجوری معنا میکنم، کل این بزرگواران من هم از نور و رحمتند. شاید بعضی بگن اینجا ادبیات فقط نمی کنه که من همو برگردونی به نور و رحمت، یا کل عبارت بگیر از کل نور و رحمت، من همو رو برگردون به ائمه، کل نور و رحمت از این ائمه است. کل نور رحمتی که در هر اینها سان، نه کل نور و رحمت. ما نورهایی داریم که مال خداست، اون به پایین تر داده نشده. یا گفتیم اینا رحمتی هستند از رحمات خدا، همه رحمت اینا نیستن. فالکل یعنی کل نوری که کل نور و کل رحمت، من هم از ایناست، یعنی اون رحمت و نوری که مال خودشونه. علی حال این فالکل من هم، با اینکه من سعی کردم که تقریبا توضیح بدم، بازم دست انداز عبارته، بازم عبارت این موضوع اینجا مشکل داره. یعنی کلمه لامیز فی صرف شی، این جمله لامیز فی صرف شی تأیید میکنه که فالکل من هم باید باشه و به یکی از این دو معنا که من معنا کردم معنا بشه. اما فالکل من هم میشه در بعد میاد، اون چه دیگه به جاست، مشکلی نداره. شما ممکن این فالکل من هم اول رو بردارید، سه تا مطلب بیارین پشترش، این فالکل من هم اینون و سمعون و لسان، خوب هم هست، خیلی معنا لبون میشه. ولی چون عبارت فلکلو منوم در خط قبل هست، من ناچار شدم اینجوری معناش کنم. شاید به نسخه مراجعه کنید، یه دونه فلکلو منوم بیشتر نیست. امن البین که اول سبادر و اول الانبار که سبادر بلاستند مظهر کلین لجمعی الاسماء اسماء الحسنا و صفات العلیا، بقیه مظهر هستند منطقه مظهر همه اسما نیستند. اگر هم مظهر همه اسما باشن مظهر کلی نیستند. خب با توجه به این سه مطلب، فالکل منهم عینون و سمعون و لسان، چون صرفند و صرفم خلط ندارد، پس این صرف ها با همین صرف بودنشون شدن مظهر اسماء، بنابراین همه شون یا وجود هر کدومشون عین است و اذن است و لسان است. چرا؟ چون تمام ذاتشون نوره. دیگه نمیتونیم بگیم این بخش از ذات عین است اون بخش دیگر عین نیست، همش که نوره. اگر نوره و نور واحده میزی توش نیست، اگر صفت عینیت براشون میاریم که عین الله هن، باید همه این نور کل این ذات عین باشه یا کل این ذات سم باشه یا لسان باشه. پس اولا من اینطوری میگم، اولا اینا چون اول و سبادرن مظهر کلی تمام اسم و صفاتن، ثانیاً صرفند و خلطی توشون نیست، پس اگر مظهر بصیرند تمام وجودشون مظهر بصیره، اگر مظهر سمی یا لسانند تمام وجودشون این چنینه، کلشون اینه که این باشد لسان باشد سم باشد. حالا اینه صفات ذات نیست، اینا صفات، البته این صفات ذات اینا رو درست میکنه. برای خدا در مرتبه پایین صفته، در مرتبه بالا اینا رو ما در خدا نمیاریم، فقط یه ذات میگیریم. اینا در مرتبه واحدی از صفت میگیریم برای خدا. فالکل منهم، کل از این بزرگواران نه بخشیشون، عین است و سمع است و لسان است، به بیانی که قبلا گذاشت. توجه شدین چه کار کردون؟ فالکل منهم اول من توضیح دادم، ولی اگه ورش دارید خیلی راحت معنا میشه. این سه تا عامل باعث شده که کل وجود این بزرگواران عین و اذن و سمع باشه. سه تا عامل کدومه؟ یکی این که مظهر کلی هست، چون صادرای بلاواسطه مظهر کلی هست، همه اسماء و صفات توشون میاد. دوم این که ذاتشون وسیطه، وقتی وسیطه اگر مظهر اسم شدن تمام ذات مظهر اون اسمه، نه بخشی از ذات مظهر باشه بخشی دیگه مظهر چیز دیگه باشه. بنابراین پس کلشون میشن، کل وجودشون میشه این، کل وجودشون میشه اوزان تا آخر. المطلب ثانی بخونه. یه ذرهشو میخونم، اگه حال داشتیم بقیهشو ادامه میدیم. المطلب ثانی فی ما یتعلق به شرح قوله و امناء الله الی قوله و حجته. در این قسمت از روایت که الان قاضی سعید تفتیش کرده چند تا مطلب آمده، یعنی یه مطلب آمده ولی که تحلیل میشه. امنای خدا امین خدا هستند. خوب دقت کنید در کلمه امین، اونم امین خدا، خیلی مقام بالاییه. ما گاهی زیارت امین الله رو میخونیم هیچ توجه هم نداریم که چه مقامی داریم برای حضرات اظهار میکنیم. امین خدا بودن کم نیست. حالا ایشون اینجا در این عبارت آمده امنا هند، یعنی اینها همه امین هند، از جانب خدا امین شدند، خدا اینا رو امین حساب کرده. بر چند چیز علام و انزله من عذرن و نذرن و حجته، بر این ستا که تنزل یافتند خداوند اینا رو امین حساب کرده، گفته عذر و نذر و حجت با شما، با شما ها. ایشون عذر و نذر رو معنا میکنه، حجت هم بعدن میگه ممکنه شما عذر و نذر بخونید، ممکن مثل به تخفیف عذر و نذر میگید، هر دوش درسته. اگر نذر و عذر بخونید سه تا احتمال دربارشون هست، اگرم نذر و عذر بخونید که یک احتمال، پس در واقع میشه گفت چهار تا احتمال ما اینجا در مورد هر یک از اینا داریم. یکی این که عذر فعله، انذر هم فعله، مصدر برشون بریزید میشه نذر و عذر، چه خب معنی مصدری دارن اینا. این یه احتمال. احتمال دوم که عذیر و نذیر که دوتا صفت مشبهن وقتی جمع بسته بشن میشن عذر و نذر، که در این صورت عذر و نذر دیگه مصدر نیستن، جمع برای صفت مشبه. سوم که نذر و عذر به معنی اسم فاعل باشه، عاذر و منذر. این سه تا احتمال ایشون در فرضی که عذر و نذر بخونید ذکر میکنه که یک احتمال هم قرارت تخفیف مجرم میشه چهارتا. الامین المؤتمن علی شیء، امین صفته منتمن اسم مفعول است، یعنی امین شمرده شده، امانت دار، منتمن امانت دار میشه اسم فاعل، امین شمرده شده میشه اسم مفعول. و عذر به ذمتین بخون، همچنین نذر هم به ذمتین بخون. اینا در فرضی که به ذمتین میخونی سه تا توجیه در موردشون هست. توجیه اول، امام مستران لعذره و انذره، عذره و انذره رو فعلا اون عذر نخونید، مستران لعذره و انذره، پشت سر عذره، عذره رو معنا میکنه. ازا محل اساعه، عذره یعنی اساعت رو محف کرد، عذر رو پذیرفت، اون بدی رو که اتفاق افتاده ندیده گرفت، این معنی عذر دیگه. عذر یعنی اون اساعتی که شخص به ما کرده اساعت رو ندیده میگیریم. و انذره هم فعل بدی. بله؟ نه، پذیرش عذر، پذیرش عذر اینه که هم فرق نمی کنه. من وقتی کسی بهم بدی کند اون بدی او رو محو می کنم، یعنی دیگه تو ذات خودم قبولش نمی کنم، محوش می کنم. وقتی محوش کردم یعنی پذیرفتم، عذرش رو پذیرفتم، اساعت رو محو می کنم که دیگه انتقام کینه اید از دل من نباشه. انذره هم ازا خوفه، خب هر دو فعلا اخ مسترشون میشه نذر و عذر، فیکون معنا هما، یعنی معنای عذر و نذر، الازار و الانذار که مستر داریم معناشون میکنیم، چون مسترن به معنی مستری میگیریم. شون دوم، او جمعان لعذیر و نذیر، عذیر به معنی معذرت، نذیر به معنی انذار، که عذیر و نذیر هر دو میشه صفت مشبه، این دوتا میشن جمع صفت. سوم، او به معنی العاذر و المنذر، یعنی عذر و نذر به معنی اسم فاعل هست، عاذر پذیرنده عذر، منذر تهدید کننده، تخفیف کننده. تا اینجا عذر و نذر به ذمته خوندیم و یجوز و تخفیف جایز است در هر دو که تخفیف بدیم. تخفیف بدیم یعنی دومی رو ذمه نخونیم، به سکون بخونیم. و قرأ بهما قوله تعالی، بهما یعنی هم به تخفیف هم به ذمته خونده شده قوله تعالی. قوله تعالی عذرن و نذرن یا عذرن و نذرن، این بهما رو توجه کنید، بهما رو معنا نکنید به تخفیف هر دو، یعنی تخفیف عذر و تخفیف نذر، اینجور معنا نکنید. قرأ بهما یعنی قرأ به تخفیف و به ذمته، هم این دو رو به تخفیف خوندن عذر و نذر، هم این دو رو به ذمته خوندن عذر و نذر. خب تا اینجا این ایشون عذر و نذر رو ادبیان معنا کرد، حالا میخواد بیاد خود عبارت رو که در روایات اومده معنا کنه و توضیح بده. بمونه بقیهش برای فردا، من نیست که نمیتونم ادامه بدم. باشه بقیهش فردا.